بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا و بالاخص شهدای 15 خرداد و همه اونهایی که در راه خداوند متعال گامی حرکتی داشتند، نثار ارواح همشون صلوات مرحمت کنید. ضمناً امروز هم اختصاصی از این جهت و خصوصیتی دارد که 15 خرداد و اون روز بسیار عجیب و شهادت دست جمعی بسیاری از عزیزان و باز وفات ام الائمه به معنای حضرت خدیجه کبرا علیها سلام الله. امیدواریم خداوند متعال روح حضرتش را هم از محفلمون مسرور بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام. از مسائلی که مناسب هست و عرضتون برسد این است که مواردی است که برای روزه‌دار مکروه هست و شایسته است که مراعات این موارد بشه. بخشی از اونها اینه: فرو بردن تمام سر در آب، که این کار روزه را باطل نمی کند ولی کراهت شدید دارد و احتیاط مستحب در ترک آن است. بعضی از آیین و مراجع مبطل می دونن که انسان سرشو در آب فرو ببرد، ولی جناب آیت الله سیستانی نظرشون اینه که من رساله ایشانه که بکنم. فرو بردن تمام سر در آب، که این کار روزه را باطل نمی کند ولی کراهت شدید دارد و احتیاط مستحب اینه که انسانی کارو نکنه. پس کراهت داره که سر در آب فرو بره، برای روزه‌دار. از چیزهایی که کراهت دارد برای روزه‌دار، دوار ریختن به چشم و سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد، اگر نم که مشکل ندارد. سه، انجام دادن هر کاری مانند خون گرفتن، حمام رفتن که باعث ضعف می شود، این هم کراهت دارد. چهار، دارو در بینی ریختن اگر نداند که به حلق می رسد، و اگر بداند به حلق می رسد جایز نیست. پنج، بو کردن گیاهان معطر. گلی را آدم بو کنه، گیاه معطلی را بو کند، مکروهه. بو کردن گیاهان معطر، ولی استفاده از عطر در حال روزه اشکال ندارد. این عطر معمولی که به اصطلاح انسان وقت نماز عطر میزنه، مواقع مختلف بدنشو عطر میزنه، این مشکل نداره. اونی که مکروه است، گیاه را بویدن مکروهه. بویدن گیاه، بو کردن گیاهان معطر، این باز مکروهه، ولی استفاده از عطر در حال روزه اشکال ندارد و مکروه نمی باشد. صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد. در ارتباط با مسئله استغفار که مورد صحبتمون بود، از استغفار مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام که تعلیم دادن به کسی استفاده میکردیم، و معمولا هم میگفتیم که زمینه این استغفار این چنین بود که کسی به حضرت مراجعه کرد و از تنگ دستی و فقرش شکایت کرد. اونگاه آقا حضرت امیر علیه السلام فرمودن که استغفار کن. گفت استغفار میکنم. فرمودن با این استغفاری که من به تو میگویم استغفار کن. این استغفار براش نوشته شد و تأکید هم میشه که در حالی که انسان میخونه با توجه باشه، اگر حالت گریه دست داد که چه بهتر، و الا حالت حزن داشته باشه. اما عرض کردم تا یک سال خونده بشه، این سندی که در دست بود نگاه کردیم داره که بعد از یک سال این شخصی که حضرت این استغفار رو به او تعلیم فرمودن آمد و گفتش که اموالم زیاد شده، ولی این که حضرت بفرماین تا یک سال بخوان خیر نداشت. که یکی از عزیزان دیروز تذکر دادن که در زمین صحبت من گفته بودم یک قید شمنه تا یک سال خونده بشه، فرمودن در ابتدای این استغفار چنین چیزی آقا هست امیر مثل که نفرمودن. مراجعه کردم دیدم که بله، حق با ایشانه، و اینجوریست که حضرت نفرمودن تا یک سال بکن، ولی اینجوره که بعد از یک سال آمد و وضعش عوض شده بود، نه اینکه حضرت بفرمایند تا یک سال بخون. لذا قید یک سال این قید است که در ذهنم هست که بزرگانی که به این استغفار به اصطلاح تأکید می کردن، این تذکر رو می دادن، ولی در متن مقدمه این حدیث چنین چیزی نیست. به فراز سوم بلکه چهارم رسیدیم که اللهم انی استغفرک لکل ذنب کتبته علی بسبب خیر اردت به وجهک فخالتنی فیه سواک و شارک فعلی ما لا یخلص لک او وجب علی ما اردت به سواک و کثیر من فعلی یکونو کذالک. قبل از اینکه این فراز توضیح داده بشه، معمولا یکی دو تا حدیث در جهت اهمیت استغفار یا اینکه گناه چقدر زشت است و دواش استغفار هست به عرضتون میرسید. حالا یکی دو حدیث دیگه هم در این جلسه براتون عرض کنم که از این احادیث هم استفاده میشه که مسئله استغفار مهم و در ارتباط با گناه خیلی بایستی مراقب بود که سبک شمرده نشود گناه، و هرچه بیشتر بدانیم با اون تعبیری که در حدیث شریفی که روز گذشته خوندم آمده است که نگاه نکن به این که این گناه کوچیکه، در ارتباط با گناه‌های دیگه من توضیح دادم، نگاه کن به این که چه کسی را معصیت کردی، چه کسی را مخالفت کردی. در راستای مسئله حدیثی است در کتاب شریف مستدرک وسائل جلد 11 صفحه 347 که چنین آمده، از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که حضرت فرمودن اذا عزمت الذنب فقد عزمت الله و اذا سقرته فقد سقرت حق الله تعالی. اگر انسان گناهی را مهم شمرد و توجه داشت به این که گناه بسیار مهم است، گناهی به نظرش عظیم بود، در حقیقت خدا را عظیم دانسته، از باب این که مخالفت با خدا زشت است. اذا عظمت الذنب فقط عظمت الله، خدا را بزرگ دانستی، ولی اگر گناه را کوچک دانستی حق خدا را کوچک کردی. یعنی اگر انسان در ارتباط با گناه توجه داشته باشه به این که گناه زشته، بده و اصلا هر گناهی باشه مهم است، عظیم است، چرا؟ چون مخالفت با خداست. این در حقیقت خدا را به عظمت توجه کرده، و اگر چنانچه گناهی را کوچک بدانه این چیزی نیست، نعوذ بالله حق خدا را کوچک کرده. چرا؟ چون گناه مخالفت با خداست. فقط سقرت حق الله تعالی لأن حقه فی الصغیر و الکبیر، چون خداوند متعال حقش هم در این گناه کبیره هم در صغیره است، و همه رو باید از جهت این که مخالفت با خداست بزرگ شمرد. و ما من ذنب، این تعبیر آخر حدیث هم خیلی لطیفه، و ما من ذنب عظیم عظمته الا صغر الا صغر عند الله تعالی. هر گناه هرچم بزرگ باشه، اگر انسان هم گفت بد گناهیست، بسیار بزرگ بود این گناه من، این گناه به نظرش با عظمت یاد شد، خداوند متعال اون گناه رو کوچک حساب میکنه، چون انسان توجه به عظمت گناه کرده. این چنین تعبیر شده: و ما من ذنب عظیم عظمته الا صغر عند الله تعالی، کوچک میشه. ولا من صغیر صغرته الا عظم عند الله عز وجل. اونجا هم الا صغرم مشکل نداره که نه صغره بخونیم، هر دوش درست دارن. و اما اگر چنونچه گناه کوچکی را، ولو گناه کوچکه به معنی که دیروز توضیح دادم، یعنی به نسبت گناه دیگر کوچکه است، و انسان گفت گناه کوچکه، پیش خدا همون گناه خیلی بزرگ میشه. الا عظم عند الله عز وجل. پس خیلی مهمه که انسان هرگز گناهی رو کوچک نشموره. این گناه کوچکه این که چیزی نیست، ای کاش گناهمون همین باشه. این تعبیری که گاهی میشود بسیار بسیار تعبیری نادرست است و مناسب نیست. حدیث دوم در ارتباط با توجه به عظمت استغفار و زشتی گناه این است که در حدیث شریفی آمده است که یکی از پیامبران حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام یه وقت متوجه شدن که شیطان نزدشون آمده و به اصطلاح برخوردی با حضرت موسی علیه السلام داره. حضرت فرمودن که وقتی دن یک قیافه خاصی وضع خاصی است، فرمودن من انت؟ قال ابلیس. گو من شیطان. قال لا قرب الله دارک. بعد بهش گفتن که خب یه وسائلی در اختیارش بود و وضع خاصی که داشت، اینا چیه؟ گفتش که اینها چیزهاییست که فریب میدم با اینها فرزندان آدم را. حضرت موسی فرمودن این قسم مقصوده: اخبرنی به ذنب الذی اذا از نبهو ابن آدم استحوزت علیه. اون گناهی که وقتی فرزند آدم اون گناه را انجام میدهد تو درست بر او مسلط میشی، بر او غلبه میکنی، اون چه گناهیه که زمینه غلبه شیطان بر ماست؟ چه معصیتی است که زمینه غلبه توست بر فرزند آدم؟ گفت سه چیزه. قال ذالک اذا اعجبته نفسه. یکی وقتی که از خودش راضیه، عجبش گرفته، این منم که چنینم، این منم که چنانم، وقتی که حالت غرور به انسان دست میدهد، اینجاست که زمینه تسلط شیطان بر اوست. پناه خدا. دوم واستکثر عمله. اون وقتی که انسان بگوید من به حمدالله خوب موفقم، خیلی موفقم، این چند جور میشه. گاهی واقعا بحث همون شکر از نعمتهای خداست با کمال ذلت و با کمال خضوع و خشوع مشکل نداره. اما نه، اون وقتی که منم که چنینم چنانم، مستحباتم انجام میدم، نماز شب رو که ترک نمیکنم، چنین این حالت که کاراش رو زیاد به حساب بیاره، اعمالش رو بگوید اعمال خوب بسیار، و از تکثر عمله. سوم مربوط به صحبت ماست، سوم این که و سقر فی نفسه ذنبه. اگر انسان گناهشو کوچک شمرد، اون وقت است که شیطان بر او تسلط پیدا میکنه. اگر گفت این نگاه کردم درست نبود، حرام، این چیزی نیست، الان این نگاه حرام، یک استماع حرام، یک گفتار حرام و هاکذا، باز شیطان بر او مسلط میشه. پس معلوم میشه گناه خیلی خطرناک. چیزی که زمینه بشود که شیطان بر انسان مسلط بشود بسیار زیان آوره. وقت یکیش همینه که انسان نسبت به گناهاش بی‌تفاوت باشه، سبک بشماره گناهشه. حدیث سوم که بسیار مهم است، کفایت میکنه در ابتدای صحبتمون، این است که در همین مستدرک وسائل جلد 11 که قرائت شد دو حدیث قبلی، حدیث دیگری در صفحه 341 هست، 348 بعد، بله 349، اینه که از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی اربعتون فی الذنب شر من الذنب، چهار تا پلیدی و بدی در گناه هست که از خود گناه بدتر. یعنی کسی که گناهی مرتکب میشه، چهار چیز در ارتباط با این گناه اگر پیش بیاد، اون چهار چیز از خود این گناه بدتر. شر من الذنب، اربعتون فی الذنب شر من الذنب. یک الاستحقار، همه که صحبتش بود، یک این که گناه رو کوچک بشموره، این که گناه را کوچک میشمارد از خود اون گناه بدتر، از خود اون معصیت بدتر. که چیزی نبوده این گناه من، مسئله نیست. تعبیری که عرض کردم، ای کاش همه گناه ها همینجور باشه، این که چیزی نیست. اگر انسان گناه را کوچک شمرد، از خود اون گناهی که مرتکب شده، این استحقار گناه، کوچک شمردن گناه بدتر از خود اون گناه. خیلی مهمه. اون سه تا مطلبی دیگه هم عرض کنم. ول افتخار، گاهی کسی گناه میکنه، به این گناهش افتخار میکنه، حق کسی خورده، افتخار میکنه که منظورم رسید که حقش خوردم، اصلا جوابش ندادم و خلاف کرده، به خلافش افتخار میکنه. این افتخار به این گناه بدتر است از خود اون گناه. ول استبشار، سوم خوشحال بشه به اون گناه، گناهی مرتکب شده به اون گناهش خوشحال بشه. ول استبشار، این خوشنود شدن به گناه از خود اون گناه بدتر. ول اصرار، و دیگر این که نسبت به گناه ای اصرار داشته باشه، یه گناه رو 20 سال قبل که گرفتار شده همین هست، ادامه داره، بازم هست، هرچی هم میگذره ترکش نمی کنه، اصرار بر گناه داره، این اصرارش از خود اون گناه بدتره. بنابراین رعایت این مسائل شایسته است که بشود تا اینکه انسان از گرفتاری های نجات پیدا بکنه. حالا در ارتباط با این فرازی که امروز مورد صحبتمون هست، فراز چهارم از این استغفار که قرائت کردم، حالا ترجمه میکنم و کمی توضیح. اللهم انی استغفرک، لکل ذنب کتبته علی به سبب خیرن. خدای من استغفار میکنم تو را، طلب خیر و رحمت و لطف میکنم، طلب بخشش میکنم از تو در ارتباط با هر گناهی که نوشتی بر من. کتبته علی، اون گناه نوشته شد برای من در صحیفه اعمال من، مکتوب شد اون گناه به سبب کار خوب، به سبب خیر، به خاطر کار خوب. اما چه کار خوب؟ کار خوبی که این کار خوب در بین این که این کار خوب و انسان هم به خاطر خدا هم وارد شده، کار خوب بوده دیگه، از هر جهت کار نیک و خوب. ولی در بین این که این کار رو داره انجام میده، شیطان رو وسوسه کرد، نیتش رو عوض کرد، فساد در نیتش به وجود آمد. به هر صورتی کار را از ردیف کار خدایی شیطان خارج کرد. شریک کردم به خاطر وسوسه های تو پروردگارا، غیر تو را با تو شریک کردم. اللهم انی استغفرک لکل ذنب کتبته علی به سبب خیر، به خاطر کار خوبی که اردت بهی وجهک، در اون کارم که وارد شدم اصلا به خاطر تو وارد شدم. خیلی وقت میشه که اینجور پیش میاد. حالا من بخوام مثال بزنم، اینجوریست که کسی این مثال رو با خودش بخواد تطبیق کنه یا جمعی با خودشون تطبیق کنه. دیگه مثال هاییست که مطرح از گاهی در زندگی افراد و جامعه، گاه میشه که یه جمعی جمع میشن که یه کار خوبی رو انجام بدن. و مثلا فرض کنید، از باب مثل میگم که چقدر کار خوبی هم هست، یک مرکز به عنوان قرض الحسنه چقدر کار خوبیه، خیلی ارزنده است. بسیار قرض دادن به افراد نیازمند و بعد هم اون افراد به وسیله اون قرض گره کارشون گشوده بشود و در رفاه و وضع خوبی قرار بگیرند، و از اون بهترین کار هاست، از کاری خیلی خیلی خوب، بسیار کار خوب است. حالا جمعی جمع شدن، قرض الحسنه درست کردن و به نیت خدا یک کم گرفتن تو کار، دیدن که بعد نیست پول زیادی در اختیارشونه، بعد نیست سرمایه نسبتا سنگینی جمع شده، مردم به عنوان قرض الحسنه پول دادن و بعد نیستش که با این خودشون کاسبی بکنن، خودشون کاری بکنن، بدون این که به صاحبان پول گفته بشه، برنامه ای که مجوزی برای کار اون وقت بذارن به یک کارهای خودشون، از اون کار میگن این پولا که محفوظه، هر وقت بخوانم بهشون بدیم و مردم رو هم اگر قرضی بخوام بهشون بدیم، ولی خوب این پولا که زیاده چرا خود ما کار نکنیم، یک کاری میکنیم خودمون، وقت زندن خودشون مکسود رو ببرن و امثال ذالک. خب شیطان قاطی کرده دیگه، قاطی کرده. هم نیت خداست که مردم به خیری برسن، و هم نیت این که خودشون استفاده کرده باشن، استفاده غیر مجاز. این شد چی؟ این شد گناهی که به سبب خیری که وارد شدم من در اون خیر به خاطر تو، ولی شیطان دخالت کرد و کار رو خراب کرد، شریک شد در کار و شرکت پیدا شد بین خدا و غیر خدا. خب خیلی هم فراون هم پیش میاد تو کارهای خیر، این زمینه گرفتاری به این صورت هست. دقت بفرمایید چی شد؟ اللهم انی استغفرک لکل ذنب کتبته علی به سبب خیر اردت بهی وجهک فخالتنی فیه سباک. به خاطر همین گفتم به این صورت یا صورت دیگه، یا اینکه خیلی کم کم یه جمعی شدن، اینا یک جمعی که شدن قدرتی برای خودشون تحقق پیدا کرده. اون وقت آهسته آهسته ما ایم که چنینیم، حال عجب و بعدم تو بعضی از مسائل هم به عنوان اینکه گوی شدیم که حالا قدرتی داریم بتونیم چنین کنیم چنان کنیم، باز از این قدرتشون سوء استفاده کنم و هاکذا. گرفتاری هاش زیاد پیش میاد به صورت های مختلف، لذا باید دقت کرد و در ارتباط با اینکه اخلاص به هم نخورد دقیق بود. خدایا از چنین گناه استغفار میکنم. بعد نتیجه این شد که و شارک فعلی ما لا یخذ لک، در این کار شرکت پیدا کرد چیزی که خالص برای تو نبود، یعنی غیر تو هم قاطی شد. و توجه هم داریم که اگر ما کاری رو با خدا شریک شدیم، یعنی هم خدا هم غیر خدا، در حدیث داره خداوند متعال، معروف حدیث، خدا میفرماید شریک خیلی خوبیم، کار رو برای من انجام دادی و برای دیگری، من شریک خوبم. شریک خوب چیه؟ شریک خوب اینه که از حق خودش میگذره، کار رو برای من انجام دادی، برای کس دیگه انجام دادی، دوتایی شریک شدیم، من شریک خوبیم، همش مال او، این کار به من دیگه مربوط نیست، در ارتباط با من نیست، برای من نیست، و به نتیجه انتظار از من دیگه نداشته باش. من انا خیر و شریک، همش در ارتباط با همون شریکی باشه که تو اون شریک رو برای من درست کردی. لذاست که تأکید شده که انسان به نیتش جدی توجه داشته باشه. افراد زیرک بیش از اون که در کیفیت عمل از نظر کمیت فکر کنند، در کیفیت نیت فکر میکنن، یعنی بر اساس نیتشون هرچه بیشتر دقت دارن که نیت چی باشه، چه این که اگر چنانچه نیت نادرستی شد کار رو به هم میریزه. قل کلون یعمل علی شاکلته، در حدیث هست اونها که مخلد در آتش هستند همیشه در آتش، به خاطر اینکه نیتشون این بوده که هرچه در دنیا باشند گناه کنند، بازم بیان در دنیا گناه کنند، نیتشون اینه. اونام که مخلد در بهش هستند، چون نیتشون این بوده که اطاعت کنند، یعنی مسئله نیت خیلی مسئله مهمی است. قل کلون یعمل علی شاکلته، اینها که زیرک هستن عرض کردم که دقیقاً رو نیتشون حساب میکنن، مثل کوهی عمل انسان از نظر ظاهر بزرگ باشه، نیتش خدا نباشه، مثل کاهی خاصیت خیر نداره. ولی اگر چنانچه ظاهر کار بمانند کاهی ناچیز باشد، اما اگر نیت خدایی باشد، خالص باشد، از کوها بیشتر در عمل انسان وزن خواهد داشت. اینه که خیلی عزیزان رو نیتمون حساب کنیم. در همه کار عباده مونیم، بعضی از کارها از عباده نیست، اونجا نیت خدا لازم نیست، آدم لباس میشوید که لباسش تمیز باشه، حالا نیت خدا لازم نیست بکنه که بشویم برای اینکه خدا دوست داره پاکیزگی رو، اگه این کار اینجوری حساب کنه خیلی بهتر، اما اگر نه برای اینکه میخواد لباسش تمیز باشه، دنبال کاسبی میره، مشروع کاسبی میکنه، میخواد پولدار باشه، یه وقت هست میخوام پولدار باشم، لله و فلله زن و بچم اداره کنم، کار خیر انجام بدم، موفق به کارهای نیک باشم، چه بهتر. اما نه، کار میکنه که پولدار باشه، پول میخواد، ولی مواظبه که از راه حلال به دستش نرسه، حرام به دستش نرسه، از راه حلال باشه، بسیار خوبه، مشکل نداره. اینا لزوم نداره که نیت اخلاص باشه، هرچند اگر کسی بخواهد به جای درستی برسد، جا دارد اونچنون به فکر باشه که در تمام کارهای زندگی نیت الهی باشه، تا اونجا که در کارهاش یا کارش واجبه یا مستحب، حتی مکروه انجام نمیده، روی خودش محبوسه. علی حال نسبت به نیتمون خیلی دقیق باشیم، خدا را در عبادتمون، کارهایی که نیاز به اخلاص دارد، با دیگری، چیزهای آخری، دیگران بفهمند، بشنوند، تعریف کنند، چنین بشه، چنان بشه، مخلوطش نکنیم که ندجدان بود میشه. حالا در همین مورد، همینجا بجاست که یک حدیث دیگم براتون بخونم در ارتباط با همین مسئله نیت و اهمیت نیت و دقیقا مناسب با همین بحث هست انشاءالله، که بسیار بسیار تذکر خوبی است که در این حدیث شریف بیان شده، که رعایت توجه به این مسئله فضل الهی برامون بیشتر باشه. در جلد 70 کتاب شریف بهار صفحه 230 حدیثی نقل میشه، بسیار از جهات مختلف لطافت داره، از حضرت صادق علیه السلام که حضرت فرمودن در ارتباط با آیه شریفه لیبلوکم ایکم احسن عملا، خلق الموت والحیات، آیه رو هم بلدیم، سوره تبارک، خداوند مرگ و زندگی را که قرار داده برای چی قرار داده؟ تا بیازماید شما را که کی بهتر عمل میکنه، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، بهتر عمل میکنه. اون وقت معصوم میفرماید لیس یعنی اکثرکم عملا، نفرموده تا معلوم بشه کی بیشتر عمل میکنه، فرموده کی بهتر عمل میکنه. حالا کی بهتر عمل میکنه؟ ولکن اسوابکم عملا، فرموده احسن به معنی که کار بهتری باشه. و این نمل اصابه، اسوب بودن، بهتر بودن به چیه؟ به نمل اصابه خشیت الله و نیت و صادقه و الخشیه، ثم مقال الابقاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل، یعنی نیت رو مواظب باشه، کار به خاطر خدا انجام بگیره، بعد مواظب باشه در این بین خراب نشه. ادامه دادن بر خلوص مشکلتر است از اصل اخلاص، تداوم پیدا کنه این اخلاص. ولیکن ثم قال الابقاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل والعمل الخالص، اون وقت عمل خالص باشه چیه؟ پس اینجور شد که سعی کنه انسان که عملش خالص باشه، چیز دیگری رو شریک خدا نکنه. حالا عمل خالص به چیست؟ عمل خالص به این است که والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد، انسان ارادش این نباشه که مردم تعریفش کنن. حالا اگر بعد تعریفش کردن، باز اگر به اخلاص مهمی رسیده باشه به اینه که خوشم نیاد، فرقی براش نکنه، ولی حالا بعد اگر چنون چه تعریفش کردن بعدش نیامد، اون کار قبلی به هم نمیخوره. ولی از اول وقتی کار رو انجام میدهد، نیتش این نباشه که مردم تعریف کنن، دیگری خوششون بیاد و تحمیدش کنن نسبت به این کارش در ارتباط با این عملی که انجام داده است، بگوین خیلی کار خوبی کردی، چنین کردی، چنان، این نیتش نباشه، این میشه خالص. والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد، فکر دین نباشه که کسی مدح کند تو را الا الله عز وجل، اون بقیه عمل میشه عمل خالص. اما اگر چون چه انسان نیتش در عمل اینه که دیگران هم تعریف کنن، از ما اول خراب شده، گاهی در این بین خراب میشه، اون وقته که در بین شرکی پیدا شده، شرکی خفی. گاهی از اول نیتش اینه که دیگران تعریف کنن که خیلی بد، از اخلاص نیست. بعد اگر با نیت اخلاص شروع کرده، مواظب باشه که چیزی شریک برای کارش پیش نیاد. نه، یه مقدار خب دقتم لازم داره و خدا هم باید کمک کند، و الا نفس بسیار چموش است و قاطی میکنه. شیطان هم کمکش میکنه نفس رو، و یه جوری به یک بانه کار رو خراب میکنه. حالا برای که خیلی خسته نشد باشید، مقصد با یه وعده صحبت کرده منده که گاهی وعده دفعه ها گفتم به خودم بگم که حالا که تو نمیتونی صحبت کنه ویل کن دیگه، خب صحبت نکن دیگه. ولی خب بالاخره به همین صورت داره میگذاره. یک کسی داشت نماز بخون، یک قراری هم داشت با کسی تو اتاقش نماز بخون، با یه بزرگی هم قرار داشت. این بزرگ بنا بود بیاد، این هم گفت خب تا این میاد به نماز رو بخونه. وسط نماز در اتاق هم خب طبق معمول قفل نبود، ولی خب بسته. یه هم دور نماز بخون، یه وقت این در صدا کرد. این فکر همون بزرگ اومده، اوضاع نماز عوض شد، مد ولزالین بهتر شد و قرائت چنین چنان تر شد و اوضاع عوض شد. نماز که تموم شد، دی فکر کرد همون آقا آمده، دید گربه آمده تو اوضاع. گربه آمده تو خودش، خیلی عجب با برای گربه همی اوضاع رو عوض کرد. چقدر خودش آدم میفهمه که پایین میاد وقتی اخلاص نباشه، اینجور نباشه در بینوه، خیلی توجه داشته باشد، بحث خدا مطرح باشه، ادامه بدهد به این اخلاص رو برش حفاظت کردن. هم که ماز جریان دیگه نقل میکردن که آقای یه جایی دعوت شده بود، وقتی برگشت از اون دعوت گفتش که به پسرش گفت که این غذای چیزی بیاد بخورم. گفت پدر جایی شما رفتی سفره رنگین بود، اونجا اوضاع خیلی خوب بود، شما میگه غذا نخوردی؟ گفت چرا؟ خب کم خوردم که نگن این زیاد خورد. خلاصه ریا کرده تو خوردنش که بگن آدم زاهدیه خیلی بی قضاعت. این پسر زیرک بود خیلی، گفت پدر نماز رو همونجا خوندین؟ گفت بله بابا نماز رو همونجا خوندین. گفت از نماز رو معادش کنین، چون نماز رو معادم خوندن اینجوریه. لیکه مراقبت لازمه به این که از خدا بخواد انسان که خلوص نیتش حفظ بشه. اون وقت در دنباله این دعایی که داشتیم عرض میکردیم یه جمله دیگه هم هست، اینو عرض کنم، عرضمو جمع کنم. اللهم اینی استغفرك لكل ذنب كتبته علی بسبب خیر اردت به وجهک فخالتنی فیه سواک و شارک فعلی مالا یخلص لک. تا اینجا ترجمه شد. او وجب علی ما اردت به سواک، یا اینکه خیر اینجور نشد که خدا رو انسان شریک قرار بده، اصلا یه چیزای پیش آمد کرد که خدا کنار رفت، دیگه اصلا کار بره غیر خدا شد. بعضی از ترجمه ها بعد از مشاهید هم ترجمه کردن، خب متاسفانه خیلی ضعیف ترجمه کردن، ولی ظاهرا همینطور که من عرض بکنم، او وجب علی ما اردت بهی سواک، بار پروردگار را استغفار میکنم، تو را طلب رحمت میکنم از هر گناهی که بر من نوشتی به سبب کار خیر، زیرا در اون کار خیر شیطان دخالت کرد و کار به شرکت شیطان انجام شد، یا این که پیش آمدی کرد بر گردنم افتاد. این پیش آمدی کرد وجبه اینجا، نه این کار واجبی، یعنی کاری که ثابت شد برای من، کاری که پیش آمد برای من که چی شد؟ وجب علیه ما اردت بهی سواک، اصلا جریان جوری شد که من نیت تو و خدایی از من گرفته شد، هیچی برای غیر خدا شد، کلن شد یا شرکت غیر خدا یا اساسا غیر خدا شد. او وجب علیه ما اردت بهی سواک و کثیر و من فعلی ما یکون و کذالک، بسیاری از کارهای من خدا همینجوریست، بسیاری از کارها همینجوره، به خاطر تو وارد شدم، اون وقتی چی؟ در این بین خرابش کردم. همین مثالی که زدم به خاطر تو من خواستم که احسان کنم به کسی، یه جریانی پیش آمد که اذیتشم کردم، منت برش گذاشتم، تحقیرش کردم، کوچکش شمردم و بعد و بیرایی بهش گفتم، یه مقدار اون خوب برخورد نکرد، اون تشکر نکرد، لازم نبوده تشکر کنه، حالا خوبم بوده تشکر بکنه، نکرده، من هیچی بدم آمد و امثال ذلک. زمینه های مختلفی که پیش میاد که کار برای غیر خدا باشه، از چنین کارهایی هم استغفار. پس از کارهای خوبی که در اون کار خوب به خاطر اینکه شیطان وسوسه کند انسان غیر خدا رو شریک کند، از آن هم استغفار. یا اینکه کار را به خاطر خدا شروع کرد و کار هم خوب بود ولی زمینه های پیش آمد که اساسا نیت غیر خدا شد، اینجا هم گرفتاری است و استغفار. این استغفار در ارتباط با انواع مختلف نادرستی ها و معاصی است که تا حالا چهار فرازشو خوندیم، تا انشاءالله کم به کم بقیهش هم به عرضتون برسه. خب ضمناً گفتیم که بدمون نمیاد که هر روز این دعای فوق العاده مهمه یا من از هر الجمیل ره، این رو گفتیم که بد نیست که اگه مروری بهش داشته باشیم. حالا باز مثل دیروز که خوندیم گیری نداره، هرچه در ذهنمون بیشتر رسوخ بکنه بهتر. میخوانم با یک مقدار ترجمه مختصری، بعد هم با همون استغفار و وساطت معصومین علیهم السلام در خانه پروردگار رو انشاءالله بهره میگیریم از عزیزانی که در خدمتون هستیم و امیدواریم که خداوند متعال به لطف و عنایتش تفضل بفرماید. امروزی که روز وفات حضرت خدیجه علیها السلام هست، خب این کلمه رو عرض کرده باشم در ارتباط با حضرت خدیجه که شخصیت حضرت خدیجه توجه داریم، شخصیت بسیار بسیار فوق‌العاده و در عظمتشون و شخصیتشون یک جمله از پیامبر گرامی به عرضتون برسد، چون روز مربوط به حضرت خدیجه علیها السلام هست. ثوابش هم برای همه شهدای 15 خرداد و تمام شهدای در مسیر دین قرار میدیم که از پیامبر گرامیمون در ارتباط با حضرت خدیجه علیها السلام رسیده. بسیار عبارتی است که جا داره بهش توجه کنیم و شخصیت حضرتش در این عبارت مطرحه: به بیان وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خب می‌دونیم حضرت خدیجه علیها السلام خیلی وفاداری کردن نسبت به پیامبر گرامی، به تمام معنا در غربت پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم را یاری کردن به گونه های مختلف. حالا یک بخش کوتاه از مسائل مربوط به حضرتش در این بیان پیغمبر اکرم آمده که نقل میشه. ام سلمه میگوید که وقتی ما صحبت خدیجه رو میکردیم، بعد از رحلت جناب خدیجه صحبتشونو میکردیم، بکا رسول الله، پیغمبر اکرم گریه میکردن. ثم قال خدیجه و این مثل خدیجه، کیست به مانند خدیجه؟ صدقتنی حین کذب الناس، وقتی که همه مرا تکذیب میکردن جناب خدیجه بود که مرا تصدیق کرد. و آزرتنی علی دین الله و اعانتنی علیه به مالها، کمک کرد جناب خدیجه مرا در ارتباط با دین خدا و به مالشون مرا کمک کردم. ان الله عز و جل امرنی ان ابشر خدیجه، خدا به من امر کرد که من خدیجه را بشارت بدهم به کاخهای خاصی در بهشت که اون وقت قسمتی از اینا تعریف شده. پس در این دو جمله‌ای که از پیغمبر اکرم به عرضتون رسید، در اون وقتی که پیغمبر اکرم در قربت کامل بودن، اون وقت جناب خدیجه از خیشان فاصله گرفت، از ارحام و بستگان فاصله گرفت که همه مانع می شدن برای اینکه ایشان همسر پیغمبر اکرم بشه، و حرف هیچ کدام گوش نکرد و اون چی که حق بود پذیرفت و در اون قربت که خودش شخصیتی بود بسیار مهم و ثروت بسیار کلان، پیغمبر اکرم را با شخصیتی که داشت و ثروتی که داشت ایشان کمک کردند و پیغمبر اکرم وقتی یاد ایشان میشد گریه میکردن. و از عظمت این بیبیست که گاهی چنین میشد، وقتی که پیغمبر اکرم وارد خانه میشدن میدیدن حضرت خدیجه را صحبت میکنن. با کی صحبت میکنید؟ کسی که نیست. این فرزندی که در رحم من هست، یعنی حضرت فاطمه زهرا علیها السلام، این فرزند با من صحبت میکند، مرا مأنوس میکنه. عظمت بی بی به جای خودش محفوظ، ولی باید این شخصیت شخصیتی باشه که چنین زمینه‌ای برای ایشان باشه. حضرت خدیجه علیها السلام شخصیت در یک چنین وضعیتی است، از چهار زنهایی است که به امتیاز بسیار مهم ممتازند و بزرگ زنهای بهشتی هستند. چهار زن که یکی از اونها حضرت خدیجه علیها السلام است. اون وقت مادر حضرت زهرا علیها السلام بودن و در حقیقت مادر همه معصومین علیهم السلام. این است که بسیار بسیار بجاست که به یادشون باشیم و عرض ادب به ساحت مقدسشون انشاءالله عزیزان خواهند داشت. و حالا من با توجه به همینی که گفتم، ولی که باز فرصت کم شد با همین مقدار، از خوندن این دعای یا من از هر جمیل صرف نظر میکنم و در خانه پروردگار میریم و عزیزان مقتنم بشمولیم دیگه. گاهی عرض کردم همین ساعت الان رو مقتنم بشمولیم، هیچ نمیدونیم که ساعت دیگر مال ما هست یا نیست. ببانه مرگ است و ناگهان به سراغ انسان میاد، در عین سلامتی انسان ببیند مریض شده، بعد کم کم ببینه کسالت کسالت خطرناک، بعدش هم فاصله نمیشه، چنین میشه چنان میشه. مرگ است که نزدیک به انسانه. همین الانی که فرصتی داریم و زمینه زمینه خیر و ماه رمضان و در جبار و مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام، و بهترین چیزی که بایستی ازش استفاده بکنیم چیزیست که بتواند ما را از گناهانمون پاک کند، تزکیه کند و هرچه بهتر تمیز بشیم از همه نادرستی ها. اون وقتیست که جدی در خانه پروردگار تضرع کنیم و استغفار کنیم با وساطت خاندان رسالت علیهم السلام. اینه که عرض میکنیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه. خدا خودت وعده دادی که ما بیاییم، تو لطف میکنی، تفضل میکنی، اینه که با کمال و امیدواری استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله ربی و أتوبوا إليه أستغفر الله ربي وأتوبوا إليه. یادم نمیرود تهران جلسه بود، یه جوانی بعد از صحبتم جلو آمد، گفت گناه بدی مرتکب شدم، سخت خودش منقلب بود، چه کنم؟ خودش انقلابی داشت. گفتم خودت منقلبی، استغفار کن، در خانه پروردگار خدا مهربان است. و خودش حالی داشت و منم دو سه کلمه ای گفتم رفت. دو سه سال بعد من همونجا با صحبت میکردم، دیدم این جوان وارد شد تو جلسه، بعد از جلسه و صحبت جلو آمد، گفت من میشناسید؟ گفتم بله. گفت یادتون میاد که گناه بدی مرتکب شده بودم به شما؟ گفتم و به منم گفتی چرا به من میگی گناهت؟ به خدا بگو توبه بکن. من هم رفتم گفتم بله. گفت میخواستم حالا بهتون بگم توبه جدی که کردم نه تنها خدا منو بخشید، یه لطفای خاصی هم کرد که مشکل شما قبول کنی بهت نمیگم، و الا به اضافه این که او وعده داده و میبخشه لطفم میکنه، اضافه هم دستگیری میکنه. من اون وقت منتقل شدم به این جمله شریفه قرآن که نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بندگان من بگو من بخشندم. خب غفور یعنی خیلی بخشنده، تموم کار. رحیم دیگه چیز بعد؟ نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم یعنی به اضافه این که میبخشم دستی هم چیزی میدم، لطف میکنم، اضافه میدم. که این جوان به چنین وضعی موفق شده بود. بنابراین با کمال امیدواری استغفرالله ربی و اتوب الیه، استغفرالله ربی و اتوب الیه، استغفرالله ربی و اتوب الیه. جمله دومی که عرض کنم و اشاره کنم به مصیبت اینه که عزیزان، از چیزهایی که خیلی میتونه دستگیر ما باشه، دست ما رو بگیره، همین توسل به آقا امام حسین علیه السلام است و روزه. بسیار بسیار مهمه. لذا گاهی که عزیزانی که مادهن مرثیه خان هستن، حالا تو همین مجلس وقتی جمع زیادی تشریف میارن، من هیچ تو دلم هم نیست که به یکیشون بخوام بگم شما نخون یا که تو نخونید. هرگز آقونی که کار دارن میروند، اونام که کار نداشته باشن دوست داشته باشن، روزه هر چه باشه و هر چند جای خودشو داره، البته یه مقدار با شرایط حال مجلس که معلومه. این جریان مکرر گفتم و عرض کنم به شما هم که بسیار عجیب بود. یادم میاد ماه رمضانی بود، مثل این ماه رمضان شب عام تابستون نبود، زمستون بود. من یادم میاد اون وقت خب دوران جوانی و هفت تا جلسه شب میرفتم، جلسه هفتم محبان و رضا بودن. اینام بعد از این مکتب و رضا توسلشون از خیلی جا زیادتر معمولا اون وقتا اینجور بود. من جلسه هفتم اونجا که بودم، اینا دوست می داشتن که من صحبت که کردم بعد سب کنم توسلشون که تموم شد بعد من دعا کنم. من هم نشسته بودم، توسلشون طول کشید طول کشید. من یک نقی زدم، گفتم که طول کشید، طول دادم، یک نقی زدم، به زبون آوردم. خب خستم بودم یه مقدار و اوضاع احوالی، بالاخره گفتم که بد کردم، گفتم که دور دادم، آمدم خانه، هنوز یه مقدار وقت بود، سرم گذاشتم، خوابم برد، یک صدای قوی زیاد گفتم برای دوستان، صدای قوی تنین انداز شد، کسی رو ندیدم، صدا رو شنیدم، فضولی موقوف، روزه مثل نماز است، هر که میخواد کم، هر که میخواد زیاد. در خانم باز بود، یعنی هر کی میخواست بره که مجبور نبود بمونه که. فضولی موقوف، روزه مثل نماز است، و هر که میخواد کم، هر که میخواد زیاد. اینم به اشاره بی حدیثی است واجب نماز هست. در خانم باز بود، من دیگه از اون وقته که این حالتو دارم، لذا تا بخوام تو ذهنم بیاد که ادامه پیدا کرد، زیاد شد، فلان، فضولی موقوف برای خودم گفته میشه که فضولی موقوف. خدا رحمتش کنه بر اون مرحوم زنده‌داره. وقت گاهی میرسید مجلس تموم شده بود، مجلس تموم شده بود، یک کسی میگو خب تموم شده شما آمدی، بعد منم نشستم میگو فضولی موقوف، بعد شروع میکرد به روزه. حالا برای این که اون کار آخری که همیشه میکنیم که زمینه بخشش پروردگار را بیش از همه چیز از جهتی داره، عرض میکنیم السلام علیکه ها ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی وبقي الليل والنهار ولا جهل والآخرة أعد مني بزيارته أوجان أبي عبد الله بدونيت أرشي أسليم زعيفيم قميجيم فقيريم قنيجيم كوچكيم بزرگيم پرگناهیم، کم گناهیم، هرچه هستیم اینجور جمعیت ها، شما رو دوست داریم، عرض ادب داریم به ذات مقدستون. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذين بذلوا ما جهم دون الحسين عليه السلام. پیامبر اکرم برای یاد حضرت خدیجه عشق می ریختن که معلوم و به جا بود. در ارتباط با جریان عاشورا که می کردن پیغمبر اکرم مکرر می شد جمعشون که بودن در یک حالت سروری، یک دفعه پیغمبر اکرم گریهشون شروع می شد. به یاد عاشورا مصائبی مطرح می شد، همه اولیای خدا به یاد عاشورا منقلب بودن. حالا با توجه بیشتر السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا ما جهم دون الحسین. همه مصائب عاشورا فوق تصوره، ولی بعضی از موارد بعضی خصوصیتی داره. اینجور به ذهنم زد، یکی از اون مواردی که خیلی سخت بوده وقتی بوده که آقا امام حسین آمدن تو خیمه ها که وداع کنه، یعنی به عزیزانشون بگوین من هم رفتم. دیگه در چه وقتی بوده من نمیدونم، پریشانی زنها و بچه ها در اون ساعت چجور بوده، وقت وداع حضرت علی اکبر کشته شده، قاسم کشته شده، اون و جعفر کشته شدن، اصحاب کشته شدن، علی اصغر کشته شده. آقا حضرت سجاد هم که در حال کسالت و این شرایط و اون اوضاعی که بوده، همه تکیگاهشون پس از خدا به اون که مرحله آخریست اینه که آقا امام حسین هستن. حالا آقا هم آمدن که زن خدا حافظه تو خیلی دشوار بود. همچی که دارن ودا میکنن دیگه زنها دور آقا رو گرفتن، این یکی رو ساکت میکنن اون گریه میکنن، این رو آرام میکنن اون فریاد میزنه بمیرم. آی آی در این بین اینجور به نظر میاد که حضرت سکینه گریهش گریه مخصوصی بوده و خاصی داشته، چنون گریه سوزان بوده که آقا نقل میشه گفتن عزیزم قلبم آتش مزن با گریه لا تلقی قلبی به دم که حسرتن ما دام من روحی جسمانی. سکینم گریه تو بعد از این زیاد خواهد شد.
کربلا گفتم دلم لرزید، گفتم یا حسین اشک روی گونه‌ام غلتید، گفتم یا حسین ابرهای آسمان گلرنگ شد وقت غروب، رفت در دریای خون خورشید، گفتم یا حسین. باد سرگرم نوازش بود با گلبرگ ها، باغبان یک دست گل میچید، گفتم یا حسین. رد شدم از سن سقاخانه شهر بهش، هر کبوتر آب می‌نوشید، گفتم یا در طواف کعبه شش گوشه از من بیدلی، معنی لبیک را پرسید، گفتم یا حسین. قاری قرآن تلاوت کرد از اصحاب کرد برگ قرآن را که می بوسید گفتم یا رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ذکر مصائب عظیم کربلا شد با این چند بیت انجام وظیفه مختصر داشتم و یه جمله کوتاه دنباله مصیبتی رو که اشاره فرمودن وظیفه از دنبال کنم با گذار کنم سروران عزیزم ادامه فیض و داشته باشم بابا نهان از چشم تفلون آمدم گیرم سر راحت که گیری در بغل یک بار دیگر دختر خود را اگر نازی کند دختر خریدارش بود بابا بزرگی کن ببوس این دختر غم پرور خود را لبم خشک است و جوهر در صدایم نیست برو در نهر الغم ابر کن آب آور خود را خلاصه کنم در این یکی دو بیت آخر شعر و باگذار کنم بابا به گهوار نظر انداختم دیدم بود خالی به گهوار نظر انداختم دیدم بود خالی کجا بردی نیاوردی علی اصغر خود را بابا برای چیست بابا حنجرت را همه میبوسد مگر آماده کردی بر خنجر حنجر خود را
وای گلم و به بهر ما پرور نگشت یک گلم و به بهر ما پرور نگشت هر کس که رفته سوی میدو بر نگشت بابا به قربان سر کو اکبر از کو از غر مظلوم دل آماده بابا دعا کن امم می رو بگیرم بابا دعا کن امم می رو بگیرم ترسم اگر میدون روی او هم بمیرم
Oh,
ترسم اگر مردون روی و ام بمیرد علامانو قد ام جیگر راز داد یه وقتی صدایی بیاد محلم برم داداش سر گل دادو جالله اینگه همین عشقا برای خدیجه علیان سلام باشه آقا صورتشو برگردون دید زینبه آرم مگه نگفتم از بیام بیرون نیای داداش بیاد وصیت مادرم افتادا وصیت گرده در چنین لحظه‌ای به جای او زیر گلوتو به موزا انشالله دل نسوخته نمونه روز عزاز همه ناله بزنید ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای دو جا دو مرتبه گلوی برادر و بوسید زینب اونایی که متوجه شدید دو مرتبه بوسید گلوی برادر یکی وقت رفتن میدون بود ولی سر در بدن داشت ابی عبدالله ای وای ای وای ای وای یکی وقتی شمشیر شکستار و کنار زد نیزه شکستار و کنار زد بدن و نمایل کرد خب شد نباش و برو نگاه کنا ای حسن ده ده وقتی که در دریای خون زینب شنا کرد لب را به رگهای بریده آشنا کرد از زیر تیر و نیزه آمد صدا زینب بیاد مظلوم و زنجان هرگز کسی شد من تنه بی سر نبوسید بوسیدم جایی که پیغمبر نبوسید حیدر نبوسید زهرا نبوسید حتی نصیب زهرا
خنجری با خنجری درگیر شد نیم جان در دست قاتل دیده
مقاتل نوشتن لا اله الا الله معمولا سری رو وقتی فوت شده بعد میبرن نوشتن بمیرم نمیدونم چطور بگم آقا امام حسین هنوز صحبت میکردن در خونه بریده
او می نشست و من می نشستم او روی سینه من در مقابل مظلوم Oh او می برید و من می بریدم، او از حسین سر، من از حسین دل.
امروز روز استثنائیه، تقاضا میونه اونایی که مشکل ندارن مخصوصاً جوونا رو دو زانو بنشینن، برا چند لحظه روز رحلت ام المؤمنین. امروز مادرتون زهرا علیها سلام سادات بی مادر امام زمانمون دوست دارن این عزاداری رو. به ذهنم گذشت وقتی از دستای سیدان اومدن از جایگاه بین جمعیت نشستن، گفتم یا صاحب از زمان، ای صاحب از آیا، امروز ما بزم ازا داریم آقا شما بیا مولایا. وای حسین، بوسیدن گلو شد جسم تو را شویم از عشق دو دیده، جسم تو را شویم از عشق دو دیده، بوس زنم من به رگهای بریده، بوس زنم شکوه بران بر خدا با تن خسته، شکوه بران بر خدا با تن خسته، یک بدن و این همه نیزه شکسته، یک بدن و این همه باشد بعد تو زینب دگر زنده نباشد، بعد تو زینب دگر زنده نباشد. وای حسین، وای حسین.
صاحب الزمان الغوث الأمان، يا صاحب الزمان الغوث الأمان، يا صاحب الزمان الغوث الأمان. أجرك الله امام الزمان، بقية الله امام الزمان، أجرك الله امام الزمان زمان، أجرك الله امام الزمان زمان، أجرك الله